أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله على محمد وآل طاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که بین دو طایفه از روایاتی که در معامله با دراهم مخشوشه وارد شده به چه کیفیت باید جمع بشه، اختلاف کلمات در نحوه جمع به جمله بیان شد، در کلمات به چه کیفیت جمع شده، بعضی ها با جمع حکمی، بعضی ها با جمع موضوعی، بعضی ها با اخذ به دلیل فی مورده، ولی در مقام بررسی این انهای مختلف و تعیین جمع صحیح بین این دو طایفه بیان شد که ما باید موضوع حکم در هر دو طایفه را مستقلن در نظر بگیریم، ملاحظه بکنیم، با توجه به خصوصیات موضوع حکم در طایفتین وقت سراغ جمع بین دو طایفه بریم. نتیجه بعد اجمالش این شد اینجا که در طایفه اول با توجه به اینکه روایت دو تا روایت داریم، یکی روایت موسی بن بعد، یکی روایت مفضل بن عمر، به ملاحظه روایت مفضل بن عمر موضوع دراهم خاص مخشوشه خاص هست که ازش تعبیر به دراهم محموله می کنند، منتها محموله خاص که اسم فتوح را داره، ولی به حسب روایت موسی بن بکر با توجه به تحلیل امام علیه السلام در می آید که موضوع حکم مطلق دراهم مخشوش است. مطلق هست اگر اون وجهی که در کلام مرموهای خوی اومده اون وجه را قبول نکنیم، به الا به حسب اون تفسیری که مرموهای خوی به استدهایی که مرموهای خوی کردن، روایت موسی بن بکر اختصاص داره به جایی که مخشوش غش محض باشه، غش مطلق باشه که لا مالیت لماده دهی، ولی اگر اون تفسیر را قبول نکردیم موضوع در او میشه مطلق دراهم مخشوشه. اما در طایفه دوم که روایات مجوزه باشه، همونطور که دیدم اشاره شد، در حقیقت پنج صنف در این طایفه هست که یک طایفه اول فقط مطلق بود، تجویز کردن معامله با مطلق دراهم محموله را، ولی در چهار صنف دیگر زید ذکر شده برای جواز معامله به بیع و شراء. زید حضور مختلفی ذکر شده، در صنف اول رواج بین الناس بوده، در صنف دوم تبیین حال برای آخذ بوده، صنف سوم کون الفضه غالب بر نحاس بوده، صنف چهارم هم اکثر از مثلین و فرسین بوده. در خود این طایفه دوم با توجه به تقییدات مختلف باید در مجموع بین این های جمعی انجام بشه که وجود مشخص بشه، اون وقت این طایفه دوم با وجود مشخص و معین را ببینیم با طایفه اول چجوری باید جمع بشه. حالا در اینکه این چهار تا غیر که ذکر شده یا هر چهار تا به عنوان غیر مستقل هست یا غیر مستقل نیست، از اون وجود من حیث کمیه شروع کردیم که در نایه کمیت دو تا غیر بوده، یکی غلبه فزه، یکی هم اکثر من الصلحین بودن. خود این دوتا دیروز بیان شد که باید به یه قید برگرده، دوتا قید مستقل نیست، به جهت این که اینجا از مواردی است که تهدید بین اول و اکثر هست. در جایی که تهدید بین اول و اکثر باشه، شبیه اون چیزی در بحث هی، در بحث فصل بین رجل و مرأه در مکان مصلی گفته شده، در نهایت مقتضای جمع عکس به اون قید اقل هست، اون به اون اکثر حمله بر استحباب و عدم لزوم میشه. حالا این بحثی که دیروز گفتم که اگر غلبه را ما به معنای مطلق، اگر غلبه را به معنای ترجیح بدانیم که با 51% در مقابل 49 حاصل میشه، اگر به این معنا باشه، باید روایت اکثر و میل مثل این را هم بکنیم، باید از او رفعیت بکنیم و عقص بکنیم به این حد اقل. ولی اگر مقصود از غلبه ترجیح خاص باشه که در اصطلاح در مقابل قلیل نادر باشه، که تعبیر میکنن نادر کلمه معدوم، یا تعبیر میکنن به این که از زن یله و شی بر اعمل اغلب، غلبه در اون موارد مقصود باشه. خب اینجا اگر غلبه اون نهایی باشه، نتیجه به عکس میشه، یعنی اون روایت اکثر من المثلین به او عکس میشه، به این روایت غلبه حمل بر او میشه، یا از جهت اینکه مبهم هست، یا از جهت اینکه یه غلبه بیشتری را دلالت داره و باید در اقل هستیم. علایالین بین این دو در این از نظر کمیت مختزای صناعت در اینجا اینه که هر دوتا به عنوان غیر مستقل نیستن، یکی از اینا یه غیر بیشتر در نایه کمیت ما نداریم، که اون غیر یا اکثر من از سلسینه یا مطلق غلبه که 51% بودن باشه، این در نایه این قید. ولی مونده دو تا قید دیگر، یکی رواج در معاملات بین الناس، رواج بین الناس که صنف اول میگفت، صنف دوم میگفت، یکی هم ابانه حال برای آخر که معطی، حالا چه بایه باشه چه مشتری باشه، اون کسی که درهم رو میده باید برای طرف مقابل بیان بکنه. خب آیا اینجا یه بحثی در اینه که خود این دوتا آیا دوتا قید مستقله یا اینجا یه قید بیشتر نیست؟ بعد اگر یه قید بود، این قیدی که از نظر کیفی برای درهم درست شده با اون قید کمی، اون وقت چجور بین این دو جمع میشه؟ اما اینکه اینا دوتا قید هستن یا یه قید هستن، رواج در معامله، از طرفی یه قیدی دیگه هم در بعضی از ادله بیان شد که حتی تبینه و مثلا للآخر، تا بیان بکنی حال این درهم را، بیان بشه برای آخر. اینجا ممکنه گفته بشه که در اینجا بعد مقتضای جمع عرفی بین این دو اینی که ملاک یه قید بیشتر نیست، ملاک همون ابانه حال برای مخاطبه. اگر قید ابانه حال مخاطب نبود، ما فقط قید رواج درهم بین الناس رو داشتیم، خب بله این احتمال خصوصیت در خود این قید داده می شد. ولی بعد از این که در دلیل دیگر گفته شده که نه، وقتی می خواهید بفروشی باید برای طرف مقابل بیان بکنید، بعد از این که بیان برای طرف مقابل به عنوان قید ذکر شده، بعد از او برگردیم به اون روایت جواز در معامله، رواج در معامله، متفاهم عرفی اینه که نه، اینا دوتا قید نیستن. این در حقیقت اونی که موضوعیت دارد، جمع عرفی به این میشه که اونی که موضوعیت دارد واضح شدن حال برای مخاطبه، برای آخره. منتها این که رواج این در ناس ذکر شده در اون دلیل، به خاطر اینکه در موارد رواج این در ناس چیزی که رواج است حالش برای همه معلوم میشه دیگه. در حقیقت اون غیر مذکور در اون صنف اول حمله بر طریقیت میشه، از موضوعیت میفته، چون در دلیل دیگر عنایت روی اینه که مخاطب و آخذ باید بدونه، اون که دیگه میگیره در همه مخصوص را او باید بدونه، حالش را بدونه. بعد از این که اون دلیل این مقدار را کافی دونست، معلوم میشه که رواج در معامله که ذکر شد، این نه اینکه موضوعیت داره، خصوصیت نداره، از جهت اینکه سبب، از جهت اینکه طریقیت دارد، مراتیت دارد برای تبیین حال برای مخاطب. این دو نیست که دو تا قید مستقل نسبت به هم دیگه باشه، یا به عبارت دیگر که در کلمات مرحوم صاحب هدایع اومده و در کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه اومده، گفتن اصحاب این روایات را به این کیفیت جمع کردن که گفتن اگر رواج داشته باشه خب همین مقدار معامله صحیحه، ولی اگر رواج نداشته باشه باید بیان بشه. ملاک کنه وضوع حال اندل آخذه، منتها در جایی که رواج داره چون به صورت متعارف اون میفهمه دیگه احتیاج به ذکر نبود. پس بین این دو تا از این در این دو سند دو تا قید مستقل استفاده نشد، یک قید استفاده شد که اون وضوح برای مخاطب، منتها طریق وضوح در مخاطب گاهی رواج کل رواج عقل درهم این در ناز گایی نه رواج نداره ولی موتی به مخاطب میگه. خب این اگه به این صورت تقریب بشه صنف دوم و سوم به یه قید برگشت. خب تا اینجا ما دو تا قید به دست آوردیم، یکی وضوع حال برای گیرنده، یکی هم قید کمی که اکثر من المثلین مثلا باشه. این دوتا قید آیا هر دوتا در طایفه دوم به هر دو اخذ میشه؟ یعنی دوتا قید مستقلن اینجا لازم هست وجود داشته باشه تا رواج تا معامله با درهم صحیح باشد؟ اگه یکی از اینا بود دیگری نبود معامله باطله، بی باطله، یا اینکه نه اینجا یکی از اینها علا نحوه علال بدل به نحوه او که باشه کافیه. به عبارت دیگر آیا در اینجایی که در دو دلیل مستقل دو تا قید ذکر شده برای صحت معامله، آیا در این مورد اون قاعده‌ای که در تعدد جزا به وحدت شرط در مثال اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر گفته شده، اون قاعده اینجا پیاده میشه؟ یا اینکه نه مورد مصداق اون قاعده نیست، یا قاعده دیگه‌ای یا این شامل و مورد میشه؟ اگه بگیم اون قاعده تعدد جزا به تعدد شرط پیاده میشه، اونجا گفتن که متفاهم عرفی در مقام جمع بینهما اینه که تغییر به او میکنن، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، میگن که یعنی یکی از اینا که باشه کافیه، یا خفای اذان یا خفای جدران. جمع عرفی بین این دوتا قضیه شرطیه اینه که اهدوما رو کافی بدونیم. اگه در مورد همون قاعده تطبیق بشه، در مورد هم باید بگیم احد القیدین کافیه، یا فزه اکثر من المثلین باشه یا تبیین حال بشه، یکی از این دو باشه کافی. آیا مورد از موارد اون قاعده است یا اینکه نه مورد از موارد اون قاعده نیست؟ خب اینجا نکته ای که در این قسمت وجود داره و باعث میشه که ما اون قاعده را بر مورد تطبیق نکنیم، اینه که درسته که در بحث تعدد جزا به تعدد شرط این مسئله مطرح شده در بحث مفاهیم و قاعده اینجوری درست شده، ولی یه قاعده دیگه‌ای در عرض این قاعده تعدد جزا به تعدد شرط داریم که در که اون قاعده دوم مربوط به ادله وارد در اجزا و شرایط موضوعات متعلقات احکام هست، که اون قاعده نتیجه و حصیله اون قاعده به عکس اون قاعده تعدد جزا به تعدد شرط. در تعدد جزا به وحدت شرط اونجا تقیید اووی گفتن مفاد جمع عرفی، ولی در موردی که ما ادله متعددی در قسمت اجزای عمل داریم یا شرایط عمل داریم،
تعدد جزا به وحدت شرط،
وحدت شرط اذا خفی القضان از آن تقصیر، بله تعدد بخش تعدد شرط وحدت جزا، تعدد شرط وحدت جزا، وحدت جزا و تعدد شرط. این اون قاعده دیگه مربوط به بحث تعدد ادله وارد در اجزا و شرایط عمله، چه در باب احکام وضعی چه در باب احکام تکلیفی. در باب اجزای مثلا صلات یا خصوصیات معتبر در صوم یا خصوصیات معتبر در صحت بی مثلا صحت معامله، اگر دو تا دلیل وارد بشه ولو به نحو قضیه شرطی هم باشه، در یه دلیل بگه که مثلا در نماز بخونی رکوع در نمازت باید دیگه در نمازت باید رکوع داشته باشه، دلیل دیگه بگه دارم بله داده وقتی نماز میخونی باید سوره را هم در نماز بخونی، حمد سوره را هم در نماز باید انجام بدی، یاد و عدل و اجزای دیگه، یا در مقام بیان شرایط هست، یه دلیل میگه که نماز که میخونی باید با طهارت باشی، یه دلیل میگه اگه طهارت داشتی میتونه، ولو به لفظان قضیه شرطیه باشه که اگه طهارت داشتی میتونی نماز بخونی، اگر ساطر داشتی میتونی نماز بخونی. در اون ادله ای که در مقام بیان اجزا و شرایط اومده اونجا ولو به نحو قضیه شرطی هم باشد، در اون موارد مقتضای جمع بین این دو دلیل مختلف در دو جزء اونجا به این نحو جمع میکنن که یکی از این دو جزء را در نماز داشته باشی کافیه، یا اینکه نه جمع عرفیه در اونجا به اینه که تمل میشه علی نحو تقیید به واو، یعنی میگن دلیل اول میگه رکوع جزئیات دارد برای صلات، دلیل دوم میگه سوره حمد سوره جزئیات دارد، سوم میگه سجده جزئیات دارد. در اجزا در نسبت به احکام بعضی هم همینه، اگه یه دلیل سوال کردن در یه موردی، اگه فرض کنیم امام علیه السلام بفرمایید که اگه به صیغه عربی بی را ایجاد میکنی صحیح هست و حلاله، ولی اگه به غیر عربی باشد صحیح نیست، اگه به عربی ایجاد میکنی صحیحه، به غیر عربی باشه صحیح نیست. خب این دلیل اگه در مقابل او از این دلیل استفاده میشه شرطیت عربیت، یه دلیل دیگه در بیان شرط دیگر برای صحت بیواره شده باشه در مقام جمع، حتی اگر به نحو قضیه شرطیه باشه، آیا به این صورت جمع میکنن که احد ما کافیه؟ نه، اونجا متفاهم عرفی در مقام جمع این جمع به تقییده، تقییده به واوه، یعنی میگن هم این لازمه هم اون دیگری لازمه، جمع عرفی اینه. نقطه البته این که اختلاف هست در موارد تعدد، در موارد تعدد اسباب، بحث تعدد اسباب را از بحث تعدد ادله اجزا و شرایط جدا کردن و جدا حکم می کنن. این جدا کردن نکته داره، نکتهش هم عبارت از اینه که در اون ادله اسباب اونجا غیر از این که اون دلیل اون دلیلی که در شرط خاصی وارد شده مثل الا خفی الاذان مثلا فقصه، غیر از این که از او استفاده میشه ظاهرش سببیت تامه در مقابل علت ناقصه هست، غیر از این از او استفاده میشه که تمام سبب منحصرم اینه، فقط این سببیت برای او داره چیز و بله سبب منحصر اینه و غیر از این سبب دیگه ای نیست. این حالت مفهومی در اون ادله وجود داره، ولی در ادله که برای ایضاء شرایط وارد شدن، اونی که از او استفاده میشه فقط اینه که من دخالت داره، مذکور در من دخالت داره، رکوع دخالت در این داره، لا صلات الا به طهوره، میگه طهارت دخالت در تحقق صلات داره، باید با طهارت باشه، اما طهارت فقط شرط مستقله چنین چیزی از این دلیل بر نمیاد. این نکته باعث شده که بین تعدد ادله اجزا با تعدد بله ادله اسباب فرق بذارن. در تعدد ادله اسباب مقتضا اینه که عهد الامرین کافیه، ولی در اینجا عهد الامرین اینکه فقط این جزء چیز دیگه جزء نیست، اینا اینجوری هم نمی کنه، اینجوری جمع نمی کنن. خب با توجه به این مقدمه برگردیم به محل بحث. در محل بحث حکمی که در طایفه ثانیه بیان شده عبارت از اینه که معامله با درهم مغشوش در صورتی که تبیین حال المخاطب باشد صحیح هست، به غیر این صحیح نیست، لا تجوز حتی تبینها. در روایت فزه اکثر من از نحاس باشم اونجا اینه دیگه، امام علیه السلام در مقام بیان شرایط صحت معامله به بیع دراهم مغشوشه فرموده که اگر مقدار فزه بیشتر باشد معامله صحیحه، ولی بیشتر از مثل این باشد معامله صحیحه، ولی اگه کمتر باشد صحیح نیست. منطوقاً به مفهومن مفاد روایت اینه. خب این طایفه ثانیهی که ما داریم با این دو قسمی که براش درست کردیم، دو تا قیدی که براش درست کردیم، این میشه در زمره ادله متعددی که در مقام بیان شرایط و اجزای متعلق حکم یا موضوع حکم وارد شدن، حالا چه حکم بعضی چه حکم تکلیفی، بر این اساس به مقتضای قاعده عام به مقتضای صناعت بخوایم حساب بکنیم، همونطوری که در جمع بین دلیلی که میگه در نماز باید طهارت داشته باشی، دلیل دیگه میگه در نماز باید ساتر داشته باشی، اونجا تغییر به واو میشه، در محل بحث هم باید تغییر به واو بشه. وقت مقتضای صناعت اینه که بگیم در دراهم مغشوشه، در دراهم مغشوشه هم در صورت معامله صحیح هست که هم از جهت کمی مقدار فزه اکثر از مثلین باشد، مقدار اکثر از مثلین باشد و هم بله یا رواج داشته باشه یا تبیین حال برای مخاطب باشه. مجرد اکثریت از مثلین اگر مخاطب نداند کافی نیست، مجرد اکثریت از مخاطب نداند کافی نیست، بعد این دوتا باید با همدیگه باشه. خصوصیت این را باید بداند که این درهم مغشوش هست و بله هم باید به حسب واقع اکثریت را باید اکثر من الثلثین در واقع هم باید اکثر باشه، هم در واقع اکثر باشه هم تبیین حال برای این باشه. این مقتضای صناعت اینه که اینجا جای تغییر به واقع، نه تغییر به اویی که در بحث تعدد بله
نگر آخر بدانند، ولی اون که مثلا نصف
و خصوصیت او را تبیین بکنه. بحث به اونی که هست، اونی که میدانه تبیین بکنه کافیه. حالا مقتضای هر کدوم از اینا مستقله دیگه. حالا هر کدوم از اینا مستقل، ظاهر این که مستقل، یعنی تبیین حال به حسب ما اندهو
جنب
واو میکنه
چون جنب واو میکنه جنب واو دیگه، یعنی جفتشون باید با هم باشه،
با هم باشه، یعنی هم باید در واقع.
پس اگر تبیین حال آخذ شده باشه اما
در واقع نباشه فایده نداره،
باید نباشه
مشخص بکنید، معامله صحیح نیست دیگه، معامله صحیح نیست در واقع، اینجور نباشه معامله صحیح نیست.
تبیین بکنه واقع رو،
نمیگم اون امر واقعی نداره، اعلام و اظهار که درش نرخونده، در واقع، در واقع مثل این در اگر شخص حتی خیال بکنه که اینه ولی واقع غیر از او باشه، اون قید دوم حاصل شده.
واقع کنه فرض میکنه طرف مثلا این همون خودش زده نصف هم زده و بیاد اعلام بکنه با آخر که آقا این درهم نصف هم،
خب این اینجا این در واقع نه، در واقع چون چیز نشده، چون اون قید اول میگفت اذا کانت الفضه اکثر من الثلثین، این فضه اکثر من الثلثین نیست دیگه، معامله باهی صحیح نیست. اگر در این صورت صحیح نیست، اگر در واقع این باشه، در واقع اکثر من الثلثین باشه ولی برای او تعیین نکنه، اونم معامله صحیح نیست. و این مقتضای صناعت اینه که به این نحو عمل بکنیم، تغییر به واو، چون این باب تعدد جذاب به وحد، تعدد شر، تعدد سبب و وحدت جزا نیست، بلکه باب تعدد ادله اجزا و شرایط که قاعده جاری در باب تعدد ادله و اجزا و شرایط تغییر به واو، نه تغییر به او. ولی آیا این تغییر به او بله تغییر به اینجا باید ملتزم به این بشیم که تغییر به او هست، تغییر به واو یا قابل التزام نیست. همونطور که قبلا اشاره شد، اونی که در کلام مشهور هست اینه که اینجا ملاک، همون اونی که در کلام مشهور اومده که در عبارت حدائق بوده و همینطور سریع‌تر از عبارت حدائق در عبارت مفتاح الکرامه است. مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه میگه با این که روایات متعدده، هم در این تعدد روایات هم اشاره میکنه به حیفیت کمی، هم اشاره میکنه به رواج و تبیین، در این حال میگه با این که اخبار متعدد بودن ولی شیخ و جماعه به این نحو جمع کردن، گفتن صحت معامله در دراهه منوط به اینه که رواج داشته باشه و بله رواج داشته باشه، مانعی نداره. اگر رواج نداره تبیین حال بشه، مانعی نداره، که اون قید اول رو اصلا عقل نکردم، اون قید قید چیز را بله قید بله قید کمی رو اصلا عقل نکردم. این اونی که از کلامات صاحب مفتاح الکرامه استفاده میشه اینه، با اینکه تعبیرشون اینه که یعنی اینجور نیست که اصحاب از روایت کمی غافل بودن، ندیده بودن، نه، تعبیر میکنه که جماعت وافره از اخبار متضمن نفی بس از انفاق دراهم محموله هست، اذا کان الغالب علیه الفضه و فی بعضها التغییر به ما اذا کان جواز المثل و فی بعضها به ما اذا جازت الفضه المثله. با توجه به اینها در آخر گفته که قد جمع از شیخ و جماعه بینها به همین نفع که اگر رواج معلومات المثل باشه، یعنی رواج بین الناس داشته باشه کافیه، و اگر رواج نداشته باشه با تبیین حال درست میشه، که انه اون قید کمی رو اصلا در نظر نگرفتن، الغا کردن اون رو. این حرف در مقابل اون تغییر به واقع. یه بیان دیگه هم هست که در مبانی منهاج بعضی آقایون را فرمودن که در اینجا که ولو مقتضای صناعت تغییر به واقع هست، مقتضای صناعت تغییر به واقع، ولو به این تعبیر نگفتن ولی به این نه، عبارت اینجوری مطرح کردن که ما یه دو تا روایت در جهت کمی داریم یکی روایت عمر ابن یزید که دلالت میکنه بر اینکه اذا جازت الفضه المثلین، یکی هم اونی که دلالت میکنه بر اینکه غالب بر این درهم فضه باشد. ولی ما این دوتا روایت را باید تقیید بکنیم به روایت عبدالرحمن، که یعنی همون صحیحه‌ای که داره لا یجوز حتی تبینها، به اون روایت باید تغییر بکنه. این همون تغییر به واو دیگه، این روایات دیگر رو مطرح نکردن، این دوتا دسته رو مطرح کردن، گفتن این دوتا با هم دیگه تغییر بشه. ولی اینجا ما نمیتونیم این تغییر رو ملتزم بشیم. چرا نمیتونیم این تغییر رو ملتزم بشیم؟ اینجور گفتم به جهت اینکه در جایی که شخص ابانه بکنه حال درهم را برای طرف مقابل، این لا اشکال بر این که جایز هست، لا اشکال بر این که جایزه. خب وقتی که این جایز باشه، مطلقا جایزه، چه تغییر حال بکنه چه تغییر نکنه، چه اکثر من الفضه باشه چه اکثر نباشه، جایزه. اگر این فی حد نفسه جایزه. این که مطلقا جایزه معلومه که از باب تغییر به باب نیست، هر دوتا معتبر نیست، چون اگه هر دوتا معتبر باشه اون قید اول لغو میشه دیگه، بالاخره اون دومی به تنهایی همه کار رو انجام میده. مگر اینکه یعنی ولو مقتضای صناعت تغییره، ولی چون معامله در فرض ابانه حال برای آخر جایزه، اون قید اول یسیر رو لغو، پس این تغییر به واو در نتیجه میشه که نمیتونیم تغییر به واو بکنیم. باید چی کار بکنیم؟ لازم
میشه روایت کلا میشه لغو.
بله.
با این بیانشون نفهمیدم کل روایت اون رو که حال از
نه دیگه تغییر با از لغویت بیرون میبره دیگه. اگر عباده بکنه درسته، ولی تغییر با او باشه یعنی لازم نیست در جایی که عبانه بکنه این کافی هست. ولی این نمیگه که فقط منحصرن کافیه، که این وجه نهایت کاری که نهایت اقتضایی که داره غیریت هر دو را از بین میبره. این که حتما لازم هست به عنوان جزء شرط که بله فضه اقل اکثر از مثل این باشه، این غیریت مطلقش را از بین میبره، چون اگه این غیریت داشت دیگه در اینجا نباید جایز باشه. ولی تغییر با او رو که از بین نمیبره دیگه. این در حقیقت این اشکال باعث میشه که اگه که این اشکال رو قبول بکنه، نتیجه این اشکال این میشه که ولو به مقتضای صناعت ما اینجا باید تغییر و باب بکنیم، ولی چون خصوصیتی در مقام وجود داره که نمیگذارد ما تغییر به باب بکنیم، به اون اینه که اگه تغییر به باب بکنیم این در حقیقت الغای این عنوان لازم میاد. وجود این خصوصیت باعث میشه که ما از مقتضای قاعده رفعیت بکنیم، در اینجا معامله بکنیم با این دو تا قید، با همون تغیید اوی را به همون نحوی که در بحث تعدد اسباب با وحدت جزا اومده.
حالا چرا این تیکه ادعاشون که واضح هست صحت معامله
بله این بله از میکنیم. حالا این از کردم در مقابل این مقتضای صناعت اینجور گفته شده. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که وجود داره همین که میفهمید همین اشکاله، که این که در مواردی که اعلام بکنه جایز هست مطلقا جایز هست، این که مسلم گرفتن این را، این مسلم گرفتن دلیل نداره. بله به حسب اون چی که در کلمات فقها اومده این هم مسئله به همین نحوه، اگه کسی به کلمات فقها با توجه به اون چی که در کتب فقهی اومده میشه به فقها نسبت داد که اینها اینجور عمل کردن، یعنی این به در نظر اونها اونی که به اونها فقها بهش ملتزم هستن این مطلبه، که اگر تبیین حال بکنه ولو در واقع اضافه از اون نشه، اضافه بر مثل نباشد، ولی در این حال معامله صحیحه. مفتابه اندل فقها همینه، ولی این که مفتابه بودن این برای ما هم حجت باشه اول کلام هست، چون نهایتش اینه که اینا اتفاق دارن، ولی اتفاق اینها در اون کلماتی که مطرح شده مجرد اتفاق اونها
که برای ما حجت نمیشه با توجه به خصوصیات مسئله که روایات مختلفی بوده و روایات مختلف در مقام جمع بین این روایات ممکنه که اونها کیفیت جمع رو اینجور دونستن، یعنی این اتفاقی است که ناشی از حدس و اجتهاد است دیگه، اقلش اینه که احتمال مدرکیت هست، روی این حساب نمیشه به این ملتزم شد. این و که به خاطر
دیگری هم داره، چون اگر بحث اجماع باشه همون گونه که اجماع داریم که با تبیین مولد صحیحه، از اون هم اجماع داریم که بدون تبیین باطل است، ولو لم یکن عقلی ولو کان عقلی،
که
طرف این داستان اجماع
هست. نه
چون کلام که از مفتاح کرامه نقل کرده و از اون قید کلا نقاط دونستن قید کلمی، یعنی اجماع داریم که اگر تبیین بکنه از مطلقا معامله درسته و اگر تبیین نکنه مطلقا معامله باطله، ولو که بذر اغلب باشه.
بله
این بود دیگه، اینی که از مفتاح کرام بله کلا باید اون
قید مقابل، نه اون که عبارت مفتاح کرام بود این بود که اگر رواج داشته باشه که از ها به این صورت جمع کردن که اگر رواج داشته باشه صحیح و اگر رواج نداشته باشه
میکنه.
نه اگر رواج نداشته باشه باید تبیین بکنه،
اینا که تبیین نکنه
باید تبیین بکنه، این اونی که در عبارت این هست که باید تبیین بکنه، بله این مقداره، ولی اگه تبیین باید این هست که باید تبیین بکنه، ولی اگه تبیین هم نکنه رواج هم نداشته باشه تبیین هم نکنه، اینو به خصوص نه گفتم، بله ظاهر مطلب هست ولی به خصوص تفسیر نکردم اینو، بله حالا ولی حالا عمده اینه که بالاخره حالا اتفاق باشه تو کلمات فقها اینجور جمع کردن، این نتیجه جمع
هست دارش اینه که همون که اول فرمودید اصلا گویا قید کمی رو
در نظر نگرفت،
حالا
این بالاخره اونجی که بله در مقابل مقتضای صناعت هست چیزی غیر از این نیست که مفتابه در کلمات اصحاب اینه که ابانه مطلقا کافیه، تبیین حال برای آخر مطلقا کافیه، چه از جهت کمی فزه اکثر از مثلین باشد یا نباشه، ولی این مقدار که مفتابه در کلمات اینه برای ما دلیل درست نمی کنه دیگه، چون مفتابه است که با توجه به مدارک هست، همونطور که در عبارت مفتاح کلام آمده مرحوم شیخ و جماعتی در مقام جمع اینجور گفتن دیگه، گفتن خود اینها تصریح کردن که مقتضای جمع بین این روایت اینه که ما به این نحو عمل بکنیم، این فتوایی که با استناد به مدارک باشه به عنوان اجماعی تعبدی قابلیت استدلال نداره، باید با قطع نظر این بریم سراغ مدارک دیگر، پس این وجه تمام نیست، ولی میمونه اون نکته که با این که مقتضای صناعت تغییر به واو هست و در مقابل مقتضای صناعت هم این وجهی که گفته شده که لزوم لغویت باشه این هم نمیتونه دلیل باشه که رفعیت از مقتضای صناعت بکنیم، چطور شد که در کلمات فقها شیخ و جماعت اینها عامل کمی رو کلن الغا کردن ولی مقتضای صناعت اینه که عامل کمی رو هم در نظر بگیرن، آیا اصلا وجه داره که اینها عامل کمی رو الغا بکنن؟ چه توجیهی برای کلام اینها درست وجود داره که اینها عامل کمی رو الغا کردن فقط به روایات رواج میچن؟
سلام علیکم.